هشدار به پزشکیان، برای وفاق به بازیگران نفاق میدان نده. اعتماد متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. یکی مسعود پزشکیان مهمترین راهبرد انتخاباتی و سپس ایجاد دولت خود را بر راهبرد وفاق بنیان گذاشت. درک وی از تحولات داخلی مؤید این واقعیت بود که رئیس جمهوری که در دل این نظام سیاسی به قدرت می‌رسد، نمی‌تواند به شکل اپوزیسیون رفتار کند یا شرایطی رقم بخورد که اضلاع مختلف حکومت چون جزیره رفتار کند. بزرگترین خطای راهبردی در دل ساختار حکمرانی ایران ایجاد تعارضات درونی و شبح دیالکتیکی است. دقیقاً در جایی که باید چون یک سمفونی هماهنگ هارمونی خود برای نیل به اهداف را کوک می‌کرد، به تک مضراب‌های گوشخراشی بدل می‌شد که کمتر به مخالف و دشمن نیاز داشت. پزشکیان این نکته را خوب فهمید، اینکه اگر می‌خواهد کاری بکند، باید دیگر ارکان نظام سیاسی را با خود همراه گرداند. باید از توان و ظرفیت آنها بهره ببرد. از سطح تنش‌ها و دویت‌ها بکاهد و به سطحی معقول از تعامل سوق یابد. تا اینجا یک کار می‌توان این استراتژی را مورد حمایت قرار داد. دو، هر کاندیدایی با تکیه بر شعارهای منحصر به فرد خود، هواخواهان و متحدانی را جلب و همراه می‌کند. پزشکیان هم از این قاعده مستثنا نیست. او سابقه ای طولانی در جریان اصلاحات داشت. بارها در هیئت نماینده تبریز به مجلس راه یافته بود و ردای وزارت را هم برتون کرده بود. شاید در این انتخابات همه بار و وزن وی تنها بر دوش اصلاح طلبان نبوده باشد. اما بی تردید ماشین کمپین و سیاست ورزی او بر اعتبار و قدرت اجتماعی اصلاح طلبان و میانه‌روها و برخی از اصولگرایان غیرپایداری استوار بود. نباید فراموش کرد که او تنها کاندیدای بازمانده جریان اصلاحات بود. لذا تکیه اصلی او بر پایگاه اجتماعی آنها، منتقدین و باورمندان کنش سیاسی استوار بود. بدیهی است وقتی کاندیدایی به پیروزی میرسد، تکیه اصلیش بر استراتژی مدیریتی، پایبندی و ابرام بر شعارهای خود و بهره‌وری از نیروهای سیاسی و مدیران همسو با خود است. سه، بررسی عملکرد چندین ماهه پزشکیان نشان می‌دهد بیش از آنکه حامیان و همراهانش در بافت و ساخت دولت سهیم بوده باشند، رنگین کمانی از مدیران و عناصر نامعتقد به این دولت از فرصت‌های موجود بهره بردند. بخش مؤثری از نیروهای وفادار دولت یا تایید صلاحیت نشدند یا با موانع دیگری مواجه شدند و برخی دیگر هم اساساً فضا را برای خود مناسب ندیدند. از آن سو با تکیه بر وفاق و تحمل و مردمداری و میانداری رئیس جمهور از گروه‌ها و نمایندگان فرقه‌های مختلف اصولگرایی و حتی برخی از مخالفین رئیس جمهور نیز به دولت راه یافتند. در کابینه دولت نمایندگان دولت قبلی و سران قوای موجود به نام وفاق به کابینه راه یافتند. در انتخاب استانداران بسیاری از نیروهای حامی ناامید گشتند، هرچند انصافاً باید به وزارت کشور نمره قبولی داد در چینش فرمانداران و مدیران کل، مداخله نمایندگان مجلس و نهادهای امنیتی و نظامی عرصه را بر هواخواهان و فعالان ستادهای انتخاباتی پزشکیان چنان تنگ کرده که بسیاری هنوز دولت به پایان یک سال نرسیده گلایه‌های خود را مطرح کردند. هر دولت شناسنامه و هویت سیاسی مشخصی دارد، این امر شامل دولت پزشکیان هم می شود. اما رئیس جمهور حتما می داند وفاق در راستای تحقق اهداف و برنامه های ایشان است. نه آنکه وفاق بستری برای غلبه بر شکستگان بر فاتحان انتخابات شود. چهاری به نظر رئیس جمهور باید به آن 50% که در انتخابات مشارکت نکرده و کنش سیاسی در دل ساختار کشور را بیفایده می دانند توجه افزون تری کند. رئیس جمهور در میان خطی است که یک سویش افراطی ها و در دیگر سویش مخالفین و منتقدین جدی و حتی براندازان قرار دارند. انتخاب پزشکیان فرصتی است که نظام خطاهای ناشی از داستان مهسا را جبران کند. زمان بخرد و طیف گسترده ناراضی را از فرو افتادن به دامن براندازان برهاند، دری جدید بگشاید، همچنان که افراطی ها را جذب می کند. از سبد قهر کننده ها بهره ای بردارد و آنها را وارد ساختار حکمرانی کند. هنر پزشکیان و وفاقش میانه این خط ماندن است. با دستانش از دو سوی جوی آب بردارد و تشت تعهد ملی را پر آب سازد. تا اینجا یک کار این خطر وجود دارد که وی آنسانسان به افراطی ها فضا داده به آن سوی خط ننگریسته است. پزشکیان به دولتی هارمونیک و هماهنگ نیاز دارد. کسانی که در دولت پشتیبان او بوده و بایستند و در جامعه مدنی بر قدرت اجتماعی او بیافزایند. در غیر این صورت این وفاق به نتیجه لازم منتهی نخواهد شد. نباید به بازیگران نفاق که برای کسب پست و میز به هیچ اصل اخلاقی پایبندی ندارند، بیش از اندازه میدان داد.